هبت الله خونزاده رهبر جدید طالبان شد. مخالفانش نمیپذیرند.
موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نسو منلای. دا د بل په اشارو باندې دا ټاکنه سوی ده.
استقبال شورای عالی صلح افغانستان از خواست گلبدین حکمتیار از طالبان برای دست کشیدن از جنگ. احتمال سقوط اروزگان به دست شورشیان نگرانی شماری از وکیلان است. و عملیات نظامیان عراق برای تصرف فلوجه وارد سومین روز شد. سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این ساعت خبری، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. امید مرزبان که امروز خبرهای جهان را دنبال میکنه همین حالا در استادیوست. مرزبان، چیست تحولات مهم جهان؟
سلام جعفر، دو خبر مهم از رهایی زندانی ها داریم که قضایایشان خیلی جنجالی بود. یکی خدیجه اسماعیلوا، خبرنگار آذری رادیو آزادی، و دوم نادیا شفچنکو، پیلوت اوکراینی که در روسیه زندانی شده بود. هر دوی اینا رها شدند. و در کناری خبرها میشنوین که اردوی پاکستان گفته لویدر استیز این کشور با دیوید هیل سفیر آمریکا در اسلام آباد ملاقات کرده و نگرانی جدی خود را به خاطر حمله هوایی که منتج به مرگ ملاختر محمد منصور شد ابراز کرده.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
شنوندگان عزیز، در خبرهای افغانستان میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان تقاضای حکمتیار به طالبان را که از جنگ دست بکشند اقدام بی پیشینه میخواند. برخی نماینده های مردم اروزگان در ولسی جرگه از احتمال سقوط این ولایت نگرانند و مسافرین در شهرهای کابل، پروان به خاطر مسدود بودن این شهرها شکایت دارند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان فراخوان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که از طالبان خواسته است تا از جنگ دست بردارند و با این حزب یکجا شوند را اقدام نیک و بجا میخواند. عطارحمان سلیم، معاون این شورا، امروز بر رادیو زدی گفت این پیام و فراخوان حکمتیار برای آنان امیدوار کننده است.
و خوش هستیم از اینکه حکمتیار صاحب بالاخره خودش هم به روند صلح پیوسته و از طالبان هم میخواد به پروسه صلح بپیوندن. خودش به جای خود اقدام نیک است و اقدام بی پیشینه است، خصوصا از طرف جناب آقای حکمتیار.
این موضوع در حال مطرح می شود که در این اواخر گلبدین حکمتیار از طریق رسانه ها به گروه طالبان مشوره داده که در چنین وضعیت و شرایط حساس افغانستان برای کاهش بحران و آوردن صلح به کشور باید با این حزب موقف مشترک اختیار کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در مورد وضعیت امنیتی ولایت اروزگان ابراز نگرانی می کنند. ظاهر قدیر، معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز ولسی جرگه را به عهده داشت، از حکومت خواست تا در مورد امنیت اروزگان و شمار از ولایات دیگر توجه جدی کند. در همین حال عبیدالله بارگزی، نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه، گفت که از 3 ماه گذشته بدین سو اروزگان در محاصره قرار دارد. آقای بارگزی هشدار می دهد که اگر به وضعیت اروزگان توجه نشود این ولایت سقوط خواهد کرد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای بهبود امنیت ولایت اروزگان و شمار دیگر از ولایات کشور عملیات نظامی جریان دارد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد عمل انتحاری بر کارمندان محکمه استیناف ولایت میدان وردک را محکوم کرده است. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، با نشر خبرنامه گفته است هدف قرار دادن کارمندان عدلی و قضایی یک عمل بزدلانه و خلاف قوانین بین المللی است. صبح امروز در یک حمله انتحاری در منطقه باغ داوود در مربوطات حوزه پنجم کابل، کارمندان محکمه استیناف ولایت میدان وردک هدف قرار گرفتند. قمندانی امنی کابل میگوید که در این رویداد 11 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و خبر اخیر این که شمار زیاد از مردم و مسافرین شهرهای کابل، پروان در اعتراض به مسدود کردن این شهرها شکایت دارند. شهرهای کابل، پروان که در واقع شهرهای شمال افغانستان است، به دلیل بازداشت شمار از افراد مشکوک در ولسوالی قره‌باغ کابل از سوی مظاهره کنندگان برای مردم و مسافرین مسدود شد. عبدالسمی شریفی، ولسوال قره‌باغ، بر رادیو زدی گفت نیروهای امنیتی شمار از افراد مشکوک را بازداشت کردند که به دنبال آن شمار از افراد مغرض در واکنش به آن راه را برای مردم مسدود کردند. و حالا خبرهای منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم می کند.
اردوی پاکستان میگوید لوی درستیز این کشور با دیوید هیل سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد ملاقات کرده و نگرانی جدی خود را به خاطر حمله هوایی که منتج به مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان شد ابراز کرده است. در اعلامیه که امروز اردوی پاکستان نشر کرد و نقل از راحیل شریف آمده که گفته است چون این اقدامات نقض تمامیت ارضی پاکستان بوده بر روابط دو کشور و تلاش های صلح آسیب میرساند. این اعلامیه که یک روز پس از آن نشر شد که چوادری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان نیز از این حمله تیاره های بی پیلوت آمریکایی انتقاد کرد. نثار علی خان گفت اینکه ایالات متحده میگوید هر کی به این کشور تهدیدی را متوجه کند در هر جایی که باشد هدف گرفته می شود برخلاف قوانین بین المللی است. اختر محمد منصور در 21 ماه می هنگام کشته شد که تیاره های بی پیلوت آمریکایی موتر حاملش را در ایالت بلوچستان پاکستان هدف گرفتند. ستره محکمه آذربایجان حکم رهایی خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را صادر کرد. این محکمه مجازات 7.5 سال حبس اسماعیلوا را به 3.5 سال حبس تعلیقی کاهش داد. ستره محکمه آذربایجان این حکم را پس از استیناف طلبی اسماعیلوا صادر کرد. این خبرنگار تحقیقی در ماه دسامبر سال 2014 بازداشت شد و محکمه در ماه سپتامبر امسال او را به جرم فرار از مالیه و اختلاس به حبس محکوم کرد. کشورهای غربی و سازمانهای مدافع از حقوق خبرنگاران خواهان رهایی او بودند. اسماعیلوا اتهام‌های وارد شده بالای خود را نمی‌پذیرد و می‌گوید انگیزه سیاسی دارند. این خبرنگار تحقیقی حالا از بند رها شده است. پترو پروشنکو صدر اعظم اوکراین امروز گفت که نادیا شفچنکو پیلوت اوکراینی که در روسیه زندانی بود رها شده و به کیو رسیده است. روسیه شفچنکو را در نتیجه تبادله زندانیان میان مسکو و کیو رها کرده است. کرملین لحظات پیش تایید کرد که دو شهروند روسیه که در اوکراین زندانی بودند نیز از بند رها شده و به مسکو فرستاده شدند. روسیه شفچنکو را به جرم کشتن دو خبرنگار روسی در شرق اوکراین در ماه مارچ به 22 سال حبس محکوم کرده بود. این پیلوت 34 ساله دخالت خود در قتل این خبرنگار گران را رد کرده میگوید او اختطاف و به طور غیر قانونی به روسیه برده شده بود. روسیه چهارمین مورد ویروس زیکا در این کشور را تایید کرد. شخصی که ملوث به این ویروس شده اخیراً به جمهوری دومینیکا سفر کرده بود. آنا پوپووا رئیس اداره حفاظت از مصرف کننده ها در روسیه امروز این خبر را اعلام کرد. از ماه فوریه تا به حال این چهارمین مورد تشخیص ویروس زیکا در روسیه است. این ویروس که از طریق پشه به انسان انتقال می کند از سال 2015 تا به حال در ده کشور دیده شده. برای نخستین بار ویروس زیکا در برزیل شیوع کرد. ظاهرا کسانی که با این ویروس ملوث شدند کودکان معلول با سر کوچک و غیر معمول به دنیا می آورند. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 9، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، طالبان رهبر جدیدشان را برگزیدند. هبت الله جانشین منصور شد. گروه طالبان به رهبری ملا رسول مخالف این گزینش است.
تلاوت شده شورای اهل اهل وقت به شکل باندې علما افغانستان قومي مشران جهادي کومدانان د دروس او اتلوس او کسان په اندازه نه ویل توسوي موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نشو منلای.
هبت الله در گذشته از چی موقف در گروه طالبان برخوردار بوده؟
هبت الله در زمان طالبان ما مشهور نبود، آدمی نبوده که به جمله رهبرای اعتراض اول طالبان بوده باشه.
چی شد که طالبان خلاف انتظار برخی ها به زودی خبر مرگ رهبرشان را اعلام کردند؟
طالبان دیدند که مخفی کردن مرگ مولا عمر یک سال پیش حتی گدواری ها جو کرد با بین طالبان.
استقبال شورای عالی صلح از خواست حکمتیار از طالبان برای دست کشیدن از جنگ و عملیات نظامیان عراق برای تصرف فلوجه وارد سومین روز شد. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزاید در این برنامه میزبانتان هستم. هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان شد. پس از معرفی رهبر جدید طالبان، شورای عالی صلح افغانستان از این گروه می خواهد تا به پروسه صلح بپیوندد. در یک اعلامیه طالبان، خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور رسما تایید و هبت الله آخوندزاده به عنوان جانشین او معرفی شده. در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از طالبان می‌خواهد که به پروسه صلح بپیوندند. سحر لیوال در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
بانک شورای عالی صلح افغانستان پیش بینی در مورد چگونگی عملکرد مولوی هبت الله رهبر جدید طالبان را قبل از وقت می‌خواند، اما یک بار دیگر روی خواستش مبنی بر پیوستن این گروه به صلح تاکید می‌کند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پیام قبلی حکومت افغانستان مبنی بر یک جا شدن گروه طالبان بر روند صلح را باز هم تکرار میکند.
ما تمام طالب خواست ما است که جنگ رای حل نیست. از هم خواهش میکنیم که عملی صلح را که حرف قرآنی از حرف اسلامی است این مد نظر بگیرن و به این پروسه رو پیوندن از طریق تفاهم بین افغانی است یا از هر مجرای دیگری که خودشان لازم میبینن به این وضعیت فعلی که مخالفت مسلحانه یا جنگ مسلحانه از در برابر مردم افغانستان به این خاتمه بدن.
این خواست پس از آن مطرح میشود که طالبان مسلح صبح روز چهارشنبه با نشر خبرنامه کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین این گروه را تایید و مولوی هبت الله آخوندزاده را به حیث رهبر جدیدشان اعلام کردند. در خبرنامه ای که طالبان به رسانه ها فرستادند گفته شده که مولوی هبت الله آخوندزاده پس از غور و مصلحت به حیث جانشین ملا اختر محمد منصور تعیین شده است. در اعلامیه سراج الدین حقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر اسبق طالبان به حیث معاونین وی نام برده شده است. اعلامیه سایر اعضای طالبان خواست تا به رهبر جدیدشان بیعت کرده و مبارزه ایشان را تحت رهبری وی ادامه دهند. به قول مقام های آمریکایی ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح شام روز شنبه در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی منطقه احمدوال بلوچستان پاکستان کشته شد. حکومت افغانستان تا کنون در پیوند به تعیین رهبر جدید گروه طالبان تبصره نکرده، اما یک منبع معتبر حکومتی که خواست نامش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت تغییر در رهبری طالبان برای حکومت مهم نیست. به گفته این منبع تا زمانی که پالیسی طالبان نسبت به پیوستن به صلح تغییر نکند در برابر آنان عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. در این میان مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ملا منصور خواهان صلح نبود و برعکس بر جنگ و خشونت ادامه میداد. آقای تونر در یک نشست خبری در واشنگتن بانک به تعیین رهبر جدید طالبان اشاره نکرد، اما از گروه های طالبان خواست تا با پروسه صلح یک جا شوند.
ما شبکه حقانی را به حیث مهمترین شبکه عملیاتی طالبان میشناسیم. ما درباره رهبری جدید طالبان تبصره نداریم، اما به شمول شبکه حقانی از طالبان می خواهیم تا با پروسه صلح یک جا شوند.
از سوی هم شماری از تحلیلگران پست رهبر جدید طالبان را تشریفاتی دانسته می گویند که حضور مولوی هبت الله آخوندزاده در رهبری این گروه نمی تواند در پیوند به موقف گروه طالبان نسبت به پروسه صلح در کوتاه مدت تأثیر گذار باشد. احمد سیدی که یکی از همین کارشناسان است نظرش را در این مورد با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
باوری می است که حضور ملا یعقوب پسر ملا عمر می تانه که تا یک اندازه طالبان را با یک دیگر نزدیک کنه، اما جنگ را بعد از این مانند گذشته سراج الدین حقانی و عبدالقیوم زاکر عهده‌دار خواهد بودند و پوست مولوی هبت الله یک پوست تشریفاتی خواهد بود. من فکر می کنم که به زودی حملات و انفجار و انتحار زیادتر
باشید.
آقای سیدی اضافه کرد که در دراز مدت چگونگی سود بردن از عملکرد رهبر جدید طالبان ارتباط خواهد گرفت به همکاری و صداقت پاکستان و شیوهی که حکومت افغانستان در این راستا در پیش خواهد گرفت.
سحر لیوال گزارش میداد شنیدید که هبت الله آخونزاده رهبر طالبان شد. طرفدارانش استقبال می کنند اما مخالفانش نمی پذیرند. گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول گزینش هبت الله به حیث رهبر طالبان را نمی پذیرد. هبت الله آخونزاده کیست؟ در میان اعضای گروه طالبان چقدر نفوذ دارد؟ فرشته نگاه با منابع نزدیک به طالبان و چند کارشناس صحبت کرده و گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
گروه طالبان 4 روز پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان توانست رهبری جدید این گروه را اعلام کند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، صبح چهارشنبه با نشر اعلامیه کشته شدن ملا منصور را تایید و در ضمن ملا هبت الله آخونزاده را رهبر جدید گروه طالبان اعلام کرد. ملا هبت الله آخونزاده از قوم نورزایی قندار است که به حیث معاون اول ملا اختر محمد منصور ایفای وظیفه می کرد و در زمان رژیم طالبان به عنوان رئیس محاکم نظامی قندار کار کرده است. منابع نزدیک با طالبان که ملا هبت الله آخونزاده را بیشتر می شناسند بر رادیو آزادی گفتند که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی هبت الله بیشتر مصروف تدریس در مدارس دینی بود. یکی از این منابع وحید مژده است که در رژیم طالبان به حیث کارمند وزارت خارجه کار می کرد. وی در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در مورد هبت الله آخونزاده رهبر جدید طالبان معلومات داده گفت:
تا جایی که من می فهمم هبت الله در زمان طالبان مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله رهبرای اعتراض اول طالبان بوده باشه و از نسل جوانتر طالبان یا از نسل دوم طالبان میتوان گفت که از این نسل است. این شخص همونطوری که در موردش گفته شده که شیخ الحدیث است، به نظر میرسه که مدرس بوده باشه، یعنی درس داده در مدرسه و شاگردان تربیت کرده باشه، اما با توجه به اینکه معاون اول اختر محمد منصور بود از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
ملا هبت الله آخونزاده در حال رهبر جدید این گروه اعلام شد که طالبان انوز هم درگیر اختلافات داخلی بوده و در حال حاضر به دو گروه تقسیم شدند. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، اعضای این گروه بر سر انتخاب رهبرشان درگیر مخالفت ها شدند که در نتیجه تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول وارد صحنه شد. ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه طالبان به رهبری ملا رسول بر رادیو آزادی گفت انتخاب ملا هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید طالبان را نیز نمیپذیرند و در ادامه افزود:
افغانستان اسلامی ملت طول مجاهدین اعلان وکرد تلاوت شد شورای اهل الوقت به شکل بند و ما
تمام اعضای امارت اسلامی اعلان کردند تا زمانی که تعیین رهبر جدید از سوی شورای اهل الوقت صورت نگرفته و در آن از 300 الی 400 تن از علما مشوره گرفته نشده، انتخاب هبت الله قابل قبول نیست. این انتخاب به اشاره دیگران صورت گرفته و در آن نفع دیگران است نه افغانستان.
با بروز اختلافات میان طالبان بر سر رهبری این گروه، نه تنها مذاکرات صلح با حکومت افغانستان که در جولای 2015 میلادی در شهرک مری پاکستان آغاز شده بود با تأخیر مواجه شد، بلکه گزارش ها از درگیری میان جنگجویان دو گروه در هرات و هلمند نیز خبر دادند. به گفته منابع نزدیک به طالبان، ملا هبت الله آخونزاده از قوم نورزایی است و انتخاب وی باعث معاون اول ملا اختر محمد منصور به خاطر بود تا بتواند اختلافات با گروه ملا رسول را که او هم از قوم نورزایی است از بین ببرد. مولوی قلم الدین، یک مقام پیشین رژیم طالبان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما زیاد احتمال از این را میبینیم که با ملا رسول مسئله حل شود، احتمالا یک جای شد این آدم عالم بود و بسیار شاگرد داره در ما بین طالبان و متدل مست امکانی از یه هست که اختلافات حل کنه.
در اعلامیه جدید طالبان، عبدالله آخوندزاده رهبر جدید گروه طالبان، سراج الدین اقانی و ملا یعقوب پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان به حیث معاونین وی اعلام شدند.
تغییر در رهبری طالبان روی دورنمای صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و در این باره نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55 و 0042 02 21 12 42 1. دقایق بعد حتما چشم برای تماس های تلفنی شما خواهیم بود. روی مسئله گزینش رهبر جدید طالبان باقی میمانیم. با توجه به پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال از طرف طالبان، این بار چه شد که این گروه به زودی مرگ منصور را اعلام کردند؟ همین سوال را از توماس روتک، یک مسئول شبکه تحلیلگران افغانستان پرسیدم.
ما فکر میکنم که طالبان دیدند که مخفی کردن مرگ ملا عمر، یعنی یک سال پیش، به نفع خود نبود. یعنی حتی گدواری ها جو کرد با بین طالبان و فکر میکنم اونها پلان داشتند و دارند که از این جلوگیری بکنند.
بله، گفته شده انتظار نمی رفت که طالبا به این زودی رهبر جدیدشان را برگزینند. معرفی هبت الله آخوندزاده به نظر شما نشانه ای از ادامه وحدت میان اعضای گروه تحت رهبری هبت الله است؟
بله، درست است. ما هم انتظار نداشتم که این فیصله ای طور زود با میان می آید، مگر این هم انعکاس می دهد از حالت طالبان امروزی. اونها دیدن که بعد از اعلان مرگ ملا عمر، گدواری ها و حتی یک فرکسیون یعنی انشعب شده از حرکتش، و فکر می کنم اونها خواستند از این جلوگیری بکنند و کل گروه ها که در طالبان هستند، جبهات که هستند، شبکه ها که هستند، از قماندان های مختلف متحد می فزند.
یک سخنگوی گروه دیگر طالبا بر رهبری ملا رسول بر رادیو آزادی گفت که رهبری هبت الله را نمی پذیرند. با توجه به اختلاف میان این دو گروه طالبان، هبت الله تا چی حد خواهد توانست تا اعضای گروه تحت امرش را به گونه درست رهبری کنه؟
مولوی هبت الله از نسل مؤسسین طالبا است و نزدیک به ملا عمر بود. یک شیخ الاسلام است، در امارات طالبا کار میکرد، احترام دارد که این ما میشنوان ما بین طالبا، و هم میتاند این جوانان که هستند، یعنی بچه ملا عمر و سراج الدین حقانی، میتاند کنترول کند. پس اونها هم رادیکال هستند، مگر او هم از نسل دیگر است، یعنی میتوند از جوانان فکر میکنم تا جایی کنترول بکنند.
بله، با توجه به تاکید ایالات متحده آمریکا بر ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوتش برای سرکوب رهبران طالبان، چقدر احتمالی وجود دارد که هبت الله هم با سرنوشت منصور مواجه شوه، یعنی کشته شوه؟
برای ما مشکل است که آینده را میبینم. ما نمیفهمم. این هم مربوط به این است، آیا حکومت ایالات متحد میخواهد طالبا مجبور بکند که جنگ را شدیدتر بسازد، یا شاید خواست یک سیگنال، یک مسیج روان بکند تا طالبا باید فعلا فکر بکند آیا میخواهند دوباره صلح صحبت کنند یا نه. یعنی امکان دارد که این چانس داده میشه برای مولوی هبت الله، و ما هم فکر میکنم برای مردم افغانستان خوب میبود آیا حکومت افغانستان، حکومت امریکا، دیگر طرف ها که وجود دارند کوشش میکنند فعلا
نه به طرف جنگ میرن، مگر کوشش میکنن به طرف مذاکرات برای صلح برآمد.
بله، طوری که شما هم در جریان هستین، امریکا منصور یک مانع عمده در برابر گفتگوهای صلح افغانستان میدانست، اما با توجه به این که گفته شده هبت الله مفکوری تندروانه داره و سخت مخالف گفتگوهای صلح است، فکر نمی کنین که با گزینش هبت الله در این پست یک مانع دیگر در برابر گفتگوهای صلح افغانستان به وجود آمد؟
من گفته نمیتونم، ما او را نمیشناسم. مدام که مرا گفتند که اونها را دیدند، گفتند که امکان وجود دارد که همراهش صحبت بکند. ما تنها امیدوار هستم که این حقیقت است و فکر میکنم این چانس باید از دست داده نمیشه. من فکر میکنم که ما بین طالبا همیشه افراد بود که ضد مذاکرات هستند و بودند و هم با نفع مذاکرات، یعنی ها داخل از یک بحث یک را عملیات خود میبینند. فکر میکنم خوب میبود آیا فعالیت های سیاسی دیگر طرف ها که وجود دارند، یعنی اونها را در این جریان طالبان تقویم میکنند که فکر میکنند در کشور خود باید یک حل و فصل سیاسی با میان بیاید.
توماس روتگ یک مسئول شبکه تحلیلگران افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر جدید طالبان در یک نوار صوتی که توسط سخنگوی او نشر شده، گفتگوهای صلح افغانستان را رد کرده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان خواست گلبدین حکمتیار از طالبان مبنی بر پیوستن این گروه با حزب اسلامی و دست کشیدن از جنگ را یک اقدام نیک و بجا خوانده است. بیشتر در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان مسلح، گلبدین حکمتیار به این گروه مشوره یک جشدن با حزب اسلامی و دست برداشتن از مخالفت و جنگ را داده است. شورای عالی صلح افغانستان این اقدام آقای حکمتیار را بی پیشینه خوانده و میگوید که آن را به فال نیک میگیرد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصالحه با گلبدین حکمتیار میتواند الگو برای دیگر گروه‌های مخالف دولت باشد.
اول خود این صدایی را که آقای حکمتیار برای طالبا کرده، این خوشایند است، برای ما امیدوار کننده است و خوش است این که حکمتیار بالاخره خودش هم به روند صلح پیوسته و از طالبا هم میخواهد به پروسه صلح بپیوندند، که خودش به جای خود اقدام نیک است و اقدام بی پیشینه است، خصوصا از طرف جناب آقای حکمتیار.
این اظهارات در حال مطرح میشوند که گلبدین حکمتیار از طالبان تقاضا کرده که با حزب اسلامی به رهبری و یک جا شده و از جنگ و مخالفت دست بردارند. آقای حکمتیار در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که مشوره وی با طالبان این است که با نظر داشته شرایط حساس افغانستان برای حل بحران و در ارتباط با صلح و آینده این کشور، موقف مشترک با وی را اختیار کنند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته روی یک طرح ابتدایی به توافق رسیدند و نسخه از این طرح به خاطر بررسی به رئیس جمهور اشرف غنی و آقای حکمتیار فرستاده شد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح همچنان گفت که اگر طالبان کدام طرح پیشنهادی در خصوص مذاکرات صلح دارند، شورای عالی صلح افغانستان به گفته وی حاضر است با آنها روی آن کار کند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این خواست گلبدین حکمتیار چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رهبران طالبان مسلح هرگز به این خواست گلبدین حکمتیار لبیک نخواهند گفت. خالد پشتون، یک عضو این جرگه، به رادیو آزادی گفت که این پیام گلبدین حکمتیار میتواند بر طالبان عادی تأثیر گذار باشد.
در این هیچ شکی نیست که رهبران طالبان این نظر را رد میکنند و اصلا در این راه قدم نخواهند گذاشت، اما طالبان عادی که در ولایات جنگ دارند، برای آنها این بسیار یک پیام خوب است و حداقل به آنان یک رهنمود میشود.
در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که این پیام گلبدین حکمتیار جنبه عملی ندارد، چون به گفته آنان حزب اسلامی و طالبان مسلح در مورد وضعیت وضعیت کنونی افغانستان طرز دید متفاوت دارند. عبدالله واحدیار یکی از این آگاهان میگوید که در کل کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح میتواند برخ از طالبان را تشویق به گفتگوهای سال با حکومت افغانستان بکند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم امید مرزبان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل حمله انتحاری بر کارمندان محکمه استیناف ولایت میدان وردک را محکوم کرده است. شورای صلح افغانستان فراخوان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که از طالبان خواسته است تا از جنگ دست بردارند و با این حزب یکجا شوند را اقدام نیک و بجا دانستند. مقام های افغان از کشته شدن والی نامنهاد طالبان برای هلمند خبر می دهند. ستر محکمه آذربایجان حکم رهایی خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را صادر کرد. پترو پروشنکو صدر اعظم اوکراین امروز گفت که نادیا شفچنکو پیلوت اوکراینی که در روسیه زندانی بود رها شده و به کیو رسیده است. و اردوی پاکستان میگوید لوید رستیزین کشور با دیوید هیل سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد ملاقات کرده و نگرانی جدی خود را به خاطر حمله هوایی که منتج به مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان شد ابراز کرده است. و حالا هم خبرهای ورزشی با لیزا حیدری.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. مسابقات آسیایی سمبا کورش در شهر اشقابات ترکمنستان امروز آغاز شد. عارف بیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان متشکل از 15 بازیکن در این مسابقات اشتراک دارد.
رقابت‌های آسیایی سمبا کورش از امروز به میزبانی کشور ترکمنستان در شهر اشقابات برگزار شده و افغانستان هم با یک تیم 15 نفری در رقابت‌ها اشتراک دارد.
این مسابقات به اشتراک تیم‌هایی از تمام کشورهای آسیایی در هر دو سال بعد برگزار می‌شود. دومین مسابقه چهار روزه تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم حبیب بانگ پاکستان جریان دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در روز اول این بازی تیم افغانستان 320 دوش را به دست دادن 5 بازیکن انجام داد. آقای هوتک افزود که تیم انکشافی کرکت افغانستان و تیم HBL پاکستان 4 بازی یک روزه را در پیش رو دارند. فدراسیون فوتبال کابل میگوید که امروز بازی پنجم لیگ فوتبال کابل برگزار شد. حیات الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل امروز به رادیو آزادی گفت که در این بازی 13 تیم فوتبال از کابل اشتراک دارند. او افزود که همچنان بازی لیگ الف فوتبال که همزمان با این مسابقات آغاز شده امروز برای پنجمین روز دایر شد. آقای لوگروال همچنان گفت که مسابقات لیگ فوتبال کابل به حدود 7 ماه و مسابقات لیگ الف فوتبال به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت.
پنج و 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر از شما خواهیم پرسید که تغییر در رهبری طالبان روی دورنمای صلح افغانستان چی تأثیر خواهد داشت و ما می توانید زنگ بزنید در ادامه این ساعت خبری. احتمال سقوط اروزگان به دست شورشیان نگرانی شماری از اعضای ولسی جرگه است.
ولایت روزگان انقریب در حال سقوط است. شهرهای روزگان قندهار مسدود است.
تشویش قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان. اگر کنگرس آمریکا صدور ویزا برای ترجمانان را قطع کند زندگی این افراد دچار تهدید خواهد شد. موجودیت فساد گسترده در وزارت صحت عامه افغانستان ادعای شماری از اعضای جامعه مدنی است.
تمامی مقرری‌ها که بستای کلیدی و مدیریتی وزارت صحت عامه میباشد بر اساس سلیقه‌های شخصی، روابط نامشروع و در مشوره محدود یک حلقه معلوم الحال در داخل وزارت صحت عامه افغانستان صورت گرفته است.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که در صدر گزارش های این برنامه شنیدید، رهبر جدید طالبان معرفی شد. نامش هبت الله آخوندزاده است. سوال مطرح میشه که تغییر در رهبری طالبان روی دورنمای صلح در افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت خودت، خدمت همکار تکنیک مصطفی جان، خدمت وید کسایی که از طریق رادیو آزادی صدای بنده را میشنوند. البته سید احمد قاری، سید احمد احمدی هستم، از ولایت بغلان ولسوالی برکت تماس گرفتیم. نظر بنده حقیر ای هست که انشاءالله دولت به مولوی سید هبت الله خان یک انسانی شخصیتی هست که امو قسمی که در صد گزارش های شما ما شنیدیم که انسان واقعیت مجاهد پرور، شاید که در پروسه صلح سخت از ملت رنگ دیده افغانستان، ملت مظلوم افغانستان شاید دفاع بکنه، شاید انشالله امون قسمی که دولت اسلامی عزیز ماکستان افغانستان هست، امون قسم که سری طالبای مسلح سبب میکنن که بین به پروسه صلح بپیوندین، انشالله اونها همچنان با جواب این شورای عالی صلح لبیک گفتن. نظر شخص ما خوب انشالله همین چیز.
تشکر از نظر شما، سلامت باشید. اگر
انشالله
تشکر،
انشالله که با توکل
خدا. چون فرصت ما کم است، تشکر از تماس شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین. بله بفرمایین. متاسفانه تماس تلفنی داشتیم که قطع شد. اگر بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. بفرمایین سیب.
تشکر. نظر ما از این است که ملا هبت الله معاون ملا اختر منصور بود و یک عدم شیخ الحدیث است و یک عدم میانه و نیست، اگر بگویم یک عدم بسیار چیز است و پیش هم در امین گفتگوهای که باید با دولت افغانستان صورت بگیره رول داشته با ملا اختر. ملا اختر بسیار اعتماد داشت بالای ملا هبت الله. ملای هبت الله هم از قوم نوزی است، از ولایت هلمند است. اون فعلا و اعلامیه پخش کرد که ما گفتگوهای صلح را رد میکنم، شاید جنگا عظیم شدت یابه و نظر ما همیست که ملای هبت الله به پروسه صلح نمیپیونده. فقط و فقط یک نمایشی، یک رهبری نمایشی است.
تشکر.
ملا قیوم زاکر و خود جلال الدین و پیش می بره.
تشکر از تماس شما، سلامت باشین. سلام، خوش آمدین به رادیو آزادی، لطفاً صحبت کنین.
سلام، ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. سروریست مسالان تماس گرفتیم. نظر بنده ای است که در تغییر انتخاب رهبر طالبا کدام تغییراتی در استراتژیشان فکر میکنم نمی آید، اما آنچه که مرا امیدوار ساخته و مردم افغانستان امیدوار می سازه آمدن آقای حکمتیار است. و آنچه که ما در بین مردم میبینم و دیدیم، اگر آقای حکمتیار در افغانستان بیاید یک وظایف دولتی را کسب کنند، احتمال داره که تا 70-80% طالبا به پروسه صلح میپیوندند.
تشکر از تماس های شما با این ساعت خبری رادیو آزادی. با معذرت که فرصت ما کم هست و نمیتونیم نظریات سایر شنونده ها را داشته باشیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بخشی از نشست امروز ولسی جرگه افغانستان روی امنیت اروزگان متمرکز بود. شماری از وکیلان به خاطر وضعیت این ولایت نگرانند. آنها می گویند که احتمال می رود اروزگان به دست شورشیان سقوط کند. بیشتر در گزارش آرزو غیاسی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان از وضعیت برخی ولایات به خصوص اروزگان ابراز نگرانی کرده و برخی از اعضای این جرگه از احتمال سقوط این ولایت سخن می زنند. اعضای این جرگه از حکومت خواستند تا تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و اجازه ندهد که اروزگان با سقوط مواجه شود. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که رهبری نشست عمومی روز چهارشنبه را نیز به عهده داشت، از وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست تا مسائل امنیتی کشور را با جدیت تعقیب کنند.
از ارگان‌های امنیتی می خواهیم تا به وضعیت امنیتی کشور به خصوص روزگان توجه جدی داشته باشد و چون روزگان یک ولایت استراتژیک است و وضعیت امنیتیش خراب است، ما بالای وزارت‌های دفاع و داخله و امنیت ملی صدا می کنیم که به امنیت این ولایت توجه جدی کند.
عبدالله بارکزی نماینده ولایت اروزگان در ولسی جرگه گفت که این ولایت از 3 ماه به این سو در محاصره است. آقای بارکزی میگوید اگر حکومت مرکزی به امنیت ولایت اروزگان توجه نکند، ممکن این ولایت با سقوط مواجه شود.
ولایت روزگان انقریب در حال سقوط است. شهرهای روزگان قندهار مسدود است. مردم در وضعیت دشوار در آنجا به سر میبرند. رای 6 ولسوالی به مرکز مسدود شده است.
شماری از وکلای دیگر نیز وضعیت امنیتی ولایت هلمند، فرا، کندز، بغلان و شمار ولایات دیگر را نگران کننده خوانده میگویند که طالبان مسلح حملاتشان را شدت بخشیده اند. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه تهدیدات امنیتی در برخی ولایات را میپذیرد، اما احتمال سقوط ولایت اروزگان و شماره مناطق دیگر را رد میکند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت بر رادیو زدی گفت:
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چیرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته ضعیف وي.
وزارت دفاع در نظر دارد تا در هر جایی که امنیت ضعیف باشد و یا تهدید مواجه باشد در آنجا وظیفه‌اش را انجام دهد. در روزگان هم عملیات ما جریان دارد. مشکلات موجود است اما هیچ ولایت سقوط نمی کند. ما تحرکات دشمن را تایید می کنیم اما این را پذیرفتن نمی توانیم که کدام ولایت سقوط کند.
آقای وزیری افزود که هماکنون 18 عملیات مشترک نیروهای امنیتی و کماندو در 13 ولایت افغانستان جریان دارد که دستاوردهای نیز داشته است. رئیس جمهور و برخی مقامات افغان قبل از این گفتند که مخالفان مسلح حکومت تلاش دارند تا در افغانستان برایشان جغرافیا پیدا کنند. اما آنان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی افغان اجازه نخواهند داد که طالبان مسلح به این تلاش‌هایشان دست یابند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا، صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها دنبال کرده می توانید. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که اگر کنگره این کشور برنامه صدور ویزا برای ترجمانان و سایر افراد را قطع کند که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند، زندگی این افراد با تهدید جدی مواجه خواهد شد. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
در حالی که بحث‌ها در مورد طرح پالیسی نظامی ایالات متحده در مجلس سنای آمریکا آغاز شده است، جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، هشدار داده است که اگر کنگره ایالات متحده برنامه صدور ویزای اقامت برای ترجمانان، کارمندان اطفائیه و کارگران ساختمانی را قطع کند که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند، زندگی این افراد ملکی با تهدید جدی مواجه خواهد شد. طرفداران برنامه صدور ویزای اقامت برای افغانها که سناتور جمهوری خواه جان مکین، مسئول کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا را نیز شامل می شود، می گویند خودداری از ورود افغانها به امریکا غیر معقول بوده و این تهدید را در قبال دارد که آنها مورد هدف طالبان قرار گیرند. جنرال جان نیکلسون نگرانیش را در مورد افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها کار کرده‌اند در نامه مشخص ساخته است که به تاریخ 20 ماه می به سناتور جان مکین فرستاده شده است. مخالفان برنامه صدور ویزای اقامت برای افغان‌ها می‌گویند توسعه این برنامه 446 میلیون دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی مصرف خواهد داشت. آنها همچنان ابراز نگرانی کردند که هزاران افغانی که با آمریکایی‌ها و متحدان آن کمک کرده‌اند از این کشور خارج خواهند شد، در حالی که افغانستان به استعدادها سخت نیاز دارد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، سناتور جان مکین به جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است انصراف از برنامه خاص صدور ویزا اعتبار ایالات متحده، قربانی‌های افراد و مصارف هنگفت 15 ساله آمریکا را در افغانستان صدمه خواهد زد. کنگرس آمریکا در جریان 2 سال گذشته 7000 ویزا را به این سهمیه افزوده است تا به تقاضاها در این زمینه پاسخ داده شود. اداره باراک اوباما 4000 ویزای اضافی را برای سال آینده بودجوی سر از تاریخ اول دسامبر تقاضا کرده است. وزارت خارجه آمریکا 3200 ویزای خاص مهاجرت را برای افغان‌های صادر کرده است که با نیروهای ائتلاف بین‌المللی کار کرده‌اند. هزاران ویزای دیگر از طریق چنل خاصی که از آغاز تقاضا تا ختم آن 270 روز را در بر می‌گیرد در حالت طی مراحل قرار دارد. بستی فشر، مسئول پالیسی برنامه مساعدت مهاجرت بین المللی، گفته است احتمال دارد مصارف این برنامه کمتر از آن چه تمام شود که اداره بودجه آن را منعکس ساخته است. به گفته بستی فشر، اکثر افغانهایی که به امریکا می آیند تحصیل یافته و افراد مثمر جامعه بوده که به کار استخدام شده و مالیه خواهند پرداخت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد عملیات نظامیان عراقی برای تصرف فلوجه به شما خواهیم گفت. شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی از وجود فساد گسترده و ریاست‌های خیالی در وزارت صحت عامه افغانستان سخن می‌زنند. اعضای این شبکه می‌گویند که دریافت‌های آنان نشان می‌دهد که این وزارت با یک شرکت شخصی مبدل شده، اما وزارت صحت عامه این ادعاها را رد می‌کند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
تا اصلاح نشوید افشا خواهیم کرد. شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی با تاکید بر این مطلب سندهایی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که در آن از وجود فساد اداری گسترده در وزارت صحت عامه پرده برداشته شده است. وجود ریاست‌های خیالی در چوکات وزارت صحت عامه یکی از موارد است که این نهاد از آن سخن می‌زند. مجتبی پیکان، یکی از اعضای این نهاد، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت ریاست سیستم معلومات صحی و ارزیابی یکی از ریاست‌های خیالی وزارت صحت عامه است.
اسنادی که به ما رسیده، در جریان 1.5 سال گذشته تقریبا تمامی مقرری‌هایی که بستای کلیدی و مدیریتی وزارت صحت عامه میباشد بر اساس سلیقه‌های شخصی، روابط نامشروع و در مشوره محدود یک حلقه معلوم الحال در داخل وزارت صحت عامه افغانستان صورت گرفته. موجودیت ریاست‌های خیالی از سران حکومت وحدت ملی جدا می‌خواهیم مبارزه جدی خوش را در از بین بردن فساد اداری آغاز نموده. در غیر آن ما به روند افشا سازی خیش ادامه داده افشا میکنیم.
وجود فساد اداری، عملکردهای غیر قانونی و فراقانونی، عدم توجه به فرمانهای رئیس جمهور، گزینش افراد بر اساس سلیقه ها و روابط نامشروع در بستهای کلیدی و دادن سهم سفرهای بین المللی سیهی به مشاوران خارجی بخش دیگر گزارش شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی است. انتقادها از بهر فساد اداری در وزارت صحت عامه پس از آن این وزارت را نشانه میگیرد که پیش از این ولسی جرگه افغانستان، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این کشور را از بهر ناکارایی ها و موجودیت بستهای خالی در این وزارت استجواب کرد و برای وی مهلت داد تا در این وزارت اصلاحات آورد. از سوی دیگر در این اواخر آوازه های وجود داشته است که وزیر صحت عامه با شرکت های شخصیش به نام های GIA و MRCA قرارداد بسته است، آنچه اعضای این شبکه نیز به آن اشاره می کنند. اما نجیب الله صافی، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان، این گزارش شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی را رد می کند.
کدام سندی که بر اساس واقعیت ها استوار باشه وجود نداره، او یک سند کاذب است. استعمال کلمه خیالی دور از اعتبار است و دور از انصاف است. عملا ریاست وجود داره و عملا کار می کند. حتی یک انتقاد موجود بود می بوده که ما نتونستیم پستایی که پیش ما خالی بوده او را پر بسازیم، تا ای که ما در اونجا افراد مورد علاقه خود را جای به جای کنیم.
سندهایی که در اختیار شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی قرار گرفته است نشان می دهد که وزارت صحت عامه در یک سال گذشته نشست های مهم با کارمندان این وزارت را نیز لغو کرده است. پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفتند که مبارزه با فساد اداری از اولویت های آنان بوده و دستاورد های نیز در این راستا داشتند. اما شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی می گویند که این وعده ها عملی نشده و موجودیت فساد اداری را در نهادهای دولتی تأسف بار می خواند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا می پردازیم به جزئیات عملیات جهت بازپسگیری شهر فلوجه عراق از داعش. یک قماندان نیروهای عراقی گفته که قوای این کشور امروز از استقامت جنوب بالای شهر فلوجه فشار وارد کردند. این شهر در تصرف گروه دولت اسلامی است. جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروخ.
اسماعیل المهلاوی، مسئول فرماندهی عملیات‌های نظامی در ولایت انبار عراق، می‌گوید نیروهای فرقه هشتم عراق به حمایت جنگجویان قبایلی عملیات را از منطقه جنوب فلوجه و چهارراه السلام در جنوب غرب این شهر آغاز کردند. المهلاوی گفت که ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت هوایی را فراهم می‌کند. به اساس گزارش فرانس پرس، حیدر عبادی صدر اعظم عراق اوایل روز دوشنبه آغاز عملیات برای واپسگیری شهر فلوجه را اعلان کرد. از مدت زیاد انتظار رواندازی این عملیات می رفت. این خبرگزاری می نویسد که هجوم نیروها بر شهر فلوجه نگرانی های را به میان آورده است که ده هزار فرد ملکی که گمان می شود هنوز در داخل این شهر موجود باشند جای برای فرار نخواهند داشت. در همین حال آیت الله علی سیستانی، رهبر ارشد شیعه عراق، از قوای امنیتی خواسته است تا در جریان این عملیات از افراد ملکی گیرمانده در شهر فلوجه حفاظت کنند. بر بنیاد گزارش رویترز، سیستانی خواسته است تا در این نبرد از خیشتنداری کار گرفته شود. نهادهای امدادرسان به خاطر وضعیت بشری در شهر فلوجه که از 6 ماه به این سو در محاصره قرار دارد ابراز نگرانی کردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا از افراد ملکی حفاظت کنند. شهر فلوجه در 50 کیلومتری بغداد پایتخت عراق موقعیت دارد. فلوجه از سوی جنگجویان ضد حکومت در اوایل سال 2014 میلادی تصرف شد و سپس به سنگر گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل گردید. این یکی از دو شهر بزرگ عراق است که هنوز کنترل آن در دست این گروه می باشد.
ستار فروغ گزارش می داد. در فرصتی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین مطالب این برنامه. هبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان شد. گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول گزینش هبت الله را نمی پذیرد. شورای عالی صلح افغانستان خواسته گلبدین حکمتیار از طالبان برای دست کشیدن از جنگ را اقدام نیک و بجا می‌خواند. و شماری از وکیلان به خاطر وضعیت امنیتی اروزگان نگرانند. آنها میگویند که احتمال می‌رود این ولایت به دست شورشیان بیفتد. از همراهیتان تشکر. شب و روز خوشی داشته باشید. چشمان مرا با برف زیاب مرا چشمان مرا با برف زیاب مرا دستان مرا با لمس با بلم سے بابا پرے پاکستان داغ قلب ہجرت صدا پاکستان داغ قلب ہجرت صدا پر سینہ یہ داغ دار بکوا پرے پر سینہ یہ داغ دار چشمان مرا با بلخ زیبا پہ بھرے یا پیکر مان روان یا موساز یا پیکر مشهد قندهار به ما ببرد بر مشهد قندهار به ما ببرد چشمان مرا با بلخ زیبا
Pakistan.